فرم در معماری متناظر در واقع با بعضی از سامانهای ایستایی، در واقع سامانهای ایستایی که داشتیم استفاده می‌کردیم.
یعنی سامانهای ایستایی؟
سامانهای مثل پنل‌های خورشیدی، این سامانهایی که در واقع امروز داریم.
هست.
بله. ما متناظر با اون رو دقیقاً داشتیم و الان می‌خوام بهشون اشاره کنم و چقدر اینها هوشمندانه معمار گذشته ما با اون درایت و خردی که داشته به این سمت رفته و اینها رو یعنی عرضه کرده.
مثلا چیالا چنتایی رو دیدیم تو حالا یا تو فین یا فین کاشان و نمی‌دونم اصفهان و جای خاص دیدیم یه چیزایی از قدیم. ولی خب شما بفهمید.
دقیقاً. و یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم که ما هر منطقه‌ای هم انتخاب سیستم در واقع سرمایشی و عنصر معماری متناظر خودش هم داشته، یعنی اینطور نبوده که ما آنچه که می‌بینیم رو در یک جای دیگه همون رو بگیم بیاید اینم برای ما استفاده
برای
خودش. دقیقاً.
به اصطلاح امروزی شخصی سازی شده براش.
بله دقیقاً. یه مثال می‌زنم خدمتتون، همونطور که بالاتر توضیح دادم، ما در اقلیم گرم و مرطوب مثلا مثل شهرهای مثل شوشتر و دستفول، ما با توجه به ویژگی‌های زمین در واقع داریم از فضایی مثل مثلا شوادان استفاده می‌کنیم یا مثلا احداث گودال باغچه با توجه به ویژگی‌های خاک.
شوادان به چی می‌گیم؟
در واقع ما توی اون اقلیم به واسطه گرمایی که داریم یک قسمت زیرزمینی وجود داره که معمار به واسطه اون اختلاف ارتفاعی که ایجاد کرده و به عمقی که رفته داره یک فضای خنکی رو برای تبادلات ایجاد می‌کنه، تبادلات اجتماعی. حتی منظور این که از این وقتی نام میبرم اینه که ما وقتی اینها رو مورد بررسی قرار میدیم، اینها از درون در زیر هم ساختمون ها و هم ارتباط داشتن.
تو سالهای گذشته سمت حالا کاشان یا اصفهان بود پیدا شد که اصلا ارتباطات زیرزمینی
یعنی داشتن. بحث در واقع تعاملات اجتماعی میاد پررنگ میشه. یعنی ببینید ما به واسطه یک عملکرد اقلیمی صرفا یک جانبه ورود نمی کنیم و میبینیم تعاملات اجتماعی محکم میشه اونجا و در واقع زیست داره به درستی شکل میگیره.
آب انبارها رو شاید دیده باشن خیلی، ولی خب این نمونه کاربردی تر و متنوع تری
و اون چیزی هم که همه ازش زیاد در واقع آگاهی دارن، بحث بادگیرها رو ما داریم، حیاط مرکزی رو داریم، حوضخانه در واقع، ایوان‌ها، اینا مهمترین تکنیک‌های سرمایش بودن. ما جالب بادگیرها رو نگاه کنید شما، علاوه بر این که اهداف زیست محیطی رو داشتن، اینا جزوی از ساختمان‌ها و زیبایی اونها محسوب می‌شدن. یعنی کاربری که از کنار اونها رد می‌شده یک لذت بصری هم ایجاد می‌شده براش. و اینکه در واقع ما اوج مهندسی رو می‌بینیم و یک نکته خیلی قابل تأمل که ما این بادگیرها رو در جاهای مختلف یکسان نمیبینیم و هر شهر متفاوته. ببینید یعنی اگر داره یک چیزی ارائه میشه، این نمیاد در همه جا حتی فاصله های نزدیک هم همون اجرا بشه.
یعنی تو جزئیاتش، یعنی ابعادش، ارتفاعش، اون شکافایی که داره، مدلاش، اصلا شاید اون شکل هندسیش همین اون
دقیقاً و به واسطه موقعیت اقلیمی اونجا اینها شکل گرفته. و وقتی ما از مهندسی صحبت میکنیم، یعنی شناخت متغیرها، متغیرهای طبیعی
شناخته شده بوده قبلا.
دقیقاً اینها هم بوده و
کافی به واسطه
اینا شکل گرفته. بله، بازنده سازی دارن اینها میشن و تصویرهای جدید از اونها هم داره ایجاد میشه و ارائه میشه. و به لحاظ نکته آخری هم که حالا بگم خیلی مردم باش ارتباط دارن، این بحث حوض آبی که ما در وسط حیات میدیدیم، اینا انرژی خورشید رو در واقع در خودشون ذخیره میکردن و در واقع انگار گرمای تابستون رو کم میکردن و بعد نحوه قرارگیری هوشمندانش حول اون در واقع اون اتاقها قرار میگرفت که اینها باعث میشد که حتی طوفانهای مزاحمی که توی کویر داشتن و اینا بیاد کنترل بکنه و شدتشون رو کمتر بکنه. یعنی ما مدام داریم از یک خردی صحبت میکنیم که معمار گذشته ما، یعنی معمار سنتی ما، معمار ایرانی،
ظرفیت گرمایی ویژه آب هم میشناخت،
قطعاً به همه اینا آگاهی داشته. و ما وقتی از در واقع در ما در کلاس ها تعریف معماری رو بعضی وقت رو بیان میکنیم که بگیم چیه و دانشجو رو به دنبال این میاریم که برن اندیشه کنن که این چیه، و وقتی هم معمار صحبت میکنیم ما به دنبال این هستیم. بله. این نوع تفکرات و این اندیشه.
خیلی متشکرم، بحث خیلی خوبی بود، ولی چون دیگه به دقایق پایانی شاید بیام لحظات پایانی رسیدیم، با سرکار خانم دکتر فریبر این رو هم مطرح بکنم. راجع به هوشمندسازی نکاتی گفتید ابتدای برنامه، یکم راجع به این صحبت بکنم.
خواهش میکنم. ببینین توی بحث هوشمندسازی و بهینه‌سازی که در نهایت میرسیم به این مطلب صرفه‌جویی توی مصرف انرژی. بله. خب ما صحبت کردیم در مورد اینکه حالا چقدر توی بحث طراحی پایدار جهتگیری ساختمون مهمه، فرم ساختمون مهمه، سبزینگی، سایه اندازی، اون جهت تابش نور و وزش باد یا حتی موقعیت منطقه و زمین، اینا همه اهمیت داره. خب اینا رو میتونیم دقیقاً توی اون طراحی مد نظر قرار بدیم و معمار حتما باید این کارو انجام بده.
یه سوال بپرسم همینجوری چون کاربردی هم هست. معمولا شرقی غربی شمالی جنوبی میسازیم تو قواره‌های قطع بندی شده، یعنی شهرداری یا اون مجموعه که متولیه میگه خب اینجا شما با توجه به این حالا جا نمایی شدن قطعه زمین نسبت به خیابان شما باید اینجا حیات بگذاری، عقب نشینی بکنی، حالا مثلا شمالی بسازی یا جنوبی بسازی. ولی به ذهنم میرسه که شما تایید کنید یا رد بفرمایید که به نظر میشه با هوشمندی خاصی میشه مثلا همون بل اجبار اون جنوبی سازی یا شمالی سازی انجام بشود، اما یه تغییراتی تو زاویه در حقیقت اتاق‌ها، پنجره‌ها، نورگیرها، حالا فضای مختلف از داخل داد که این نکته که شما میگید هم بشه اجرا کرد.
بله، درست متوجه شدم؟ کاملا درست. یعنی بحث این که تو چه زاویه‌ای با چه شرایطی بخوایم اینو طراحی بکنیم اتفاقا یکی از مطالبیه که حتما باید در نظر گرفته بشه. حالا برگردیم به همون بحث هوشمندسازی و بهینه‌سازی، این که اگه بخوایم حالا یه مقدار بیشتر هزینه بکنیم، یه مقدار عمرانه‌تر جواب بگیریم.
بله.
حالا بحث پنل‌های خورشیدی رو که چند بار بهش اشاره شد توی حالا پوشش نما و بام، یا میتونیم مثلا از در و پنجره‌های دو جدار و سه جدار استفاده بکنیم. اگه بخوایم خیلی تخصصی تر بشیم روی این موضوع، استفاده از سامانه‌های مدیریت ساختمون یا همون BMS هست، Building Management System، که هم منعطف قابل کنترل و قابلیت برنامه ریزی داره. بحث تهویه و اعلام و اطفای حریق، روشنایی توی بحث تجهیزات و وسایل برقی خیلی میتونه اتفاق خیلی خوبی باشه که اون فضا رو میتونه همه جوره از به صورت دور در اصل مانیتور بکنه و قابل کنترل هست. حالا میتونم خیلی ساده ترش اگه بخوام مثال بزنم، زمانی که ما وارد یه جایی میشیم ناخودآگاه چراغ روشن میشه، یا بعد از یه چند دقیقه اون چراغ وقتی که کسی اونجا نیست خاموش میشه. این خب خودش اینا همه بحث مدیریت
برعکسش هم هست. بله. یعنی من میخوام برسم به یه جایی که سرد هوا، میخوام تا گرمایش رو روشن کنم یخ میزنم، میتونم زودتر مثلا یه ربع زودتر 20 دقیقه زودتر اون روشن کنم. یعنی نمیگیم که مردم عزیز مصرف نکنن، بهینه مصرف کنن، یه وقتی برای خودشون هم خوبه. با این سامان هوشمند یه وقتی من زودتر مجبور میشم، یا حالا اگه هوا خیلی گرمه و حالا جایی که برسیم من باید یه روب باد بزنیم تا سامانه در حقیقت خروجیشو بده، میشه زودتر اینها رو به کار انداخت. یا اگرم یه مدت طولانی نیستیم دیگه چه لزومی داره شوفاژها مثلا رو درجه 30 و 40 بمونه، بگیم حالا مثلا هر وقت میایم اینجا در حقیقت شرایط مناسب باشه. بس سامانه های مدیریت ساختمان رو شما بسیار تاثیرگذار میدونید. من یه چیزی بزنم تو این دقایق پایانی، به نظرم تو حوزه فرهنگ سازی مدیران مجتمع، من اسمش میذارم نخبگان این حوزه، نخبه منظورم افراد مرجع، مثلا منی که مدیر عامل یا حالا مدیر یک شهرک هستم که خب قسمت‌های مختلفی داره برای نگهداری و تعمیرات همون نت یا برای وسایل انرژی، خب خیلی میتونم اگر متوجه بشم، دریافتای خوبی داشته باشم، حالا پیشنهادات خوب و اقتصادی داشته باشم، میتونم یک سره تصمیم بگیرم و به نفع همه برسه. یا حتی اقتصادی و مسائل دیگه، بعضی از این کارا نیاز به کار جمعی هستش. به نظر میرسه این آدمای تاثیرگذار، حالا نمیدونم چی اسمشون رو بذاریم، اینها هم باید دیده بشن توی کار. یعنی نه ان جی او هستن، نه دولت هستن، نه مردم به معنی که من یک خونه دارم یا یک ساختمان چهار طبقه دارم، مجموعه‌ای که اختیار 1000 واحد 2000 واحد دستشونه. میفهمید؟
نه خواهش میکنم. خلاصه این که هم راحته، هم ایمنه، هم کاملا انعطاف پذیره. از همه این ها مهمتر خب بحث صرفه جویی دیگه توی بحث مصرف انرژی، مخصوصا این که این بحث انرژی الان در حال حاضر دغدغه همه بشر همه جای دنیا است و هزینه ها هم طبیعتا به تبع کمتر خواهد شد.
بله. من پازمید چون بحث کاربردیه، یکی از مشکلاتی که تو این آپارتمان ها هست که شمالی و جنوبی مخصوصا هستن، جنوبی از یه تاریخی به بعد میگه من گرممه، شمالی میگه من هنوز سردمه. اگه مثلا تاسیسات حالا حرارتی از کار بیفته، مثلا موتورخونه ها که متمرکز عمل میکنن، اونی که آفتابگیره میگه خب خوب شد، اما اون بالایی میگه من یخ کردم بچم سرمه خورده. دقیقاً توی ایام از الان به بعد، تو ایام پاییز اوایلش این اتفاق میفته، روزای گرمی رو دارن اونایی که آفتاب گیرن و روزای سردی دارن که اونایی که آفتاب گیر نیستن. و بحث سرمایش هم کسایی که اینطور هستن به طریق حقیقت عکس، و قطعا با بحث هوشمندسازی یا مدیریت حالا این چنینی میشه بخشی از این مشکلات رو حل کرد که بگیم هر کسی چه سهمی از انرژی میبره. چه واسه یه روز به این نتیجه برسیم که بگیم درسته خونه جنوبی رو همه دوست داریم، میگیم آفتابگیره و اینها، حالا واحد جنوبی به یه طریق دیگه هم بهش یک امتیازی بدیم، بگیم این خانه در حقیقت گرانتر است چون که هزینه انرژی کمتر ازش میگیرن، یعنی پرداخت به انرژی هم منوط به اون مصرف واحد بشه. خب خیلی متشکرم آقای دکتر موسوی، کلام پایانی شما. اگر میخواد یه هست
خواهش میکنم
بحث شیرین رو جمع کنیم.
سلامت باشید. من به عنوان صحبت پایانی و در واقع تاکید بر اهمیت اقلیم توی بحث صرفه‌جویی انرژی میخوام به این موضوع اشاره کنم، یه مقداری شاید تند هم باشه، اما ما در حال حاضر تو برخی از در واقع، حالا اینطور بگیم بهتره، تو برخی از طراحی‌هایی که میبینیم ما با این مواجه هستیم که وضعیت جغرافیایی آب و هوایی اصلا بهش توجه قرار یعنی داده نمیشه. یه مثال میزنم خدمتون. خب ما الان ممکنه نمای شیشه‌ای تو بعضی از شهرامون نمای مطلوبی باشه، اما میبینیم بی توجهی به برخی از مفاهیم. خب ما یه سری مفاهیم داشتیم در معماری ایرانی دیگه، خودبسندگی، پرهیز از بیهودگی، حتی مردمواری که ازش تو معماری صحبت میکنیم، اینا باعث شده که یعنی در واقع عدم توجه به اینا، استفاده بی رویه و غیر علمی از مصالح رو در واقع به دنبال داشته که اینا آسیب جدی به دنبال داره. خب طبیعتا وقتی ما ساختمونی رو برای منطقه چه میدونم مثلا فرض فرمایید سرد و کوهستانی داریم طراحی میکنیم، این ساختمون دیگه برای منطقه گرم و خشک مناسب نیست، درسته؟ اما یا مثلا من روی صحبتم با سازندگان محترمه، سازندگان محترم در واقع توجه داشته باشن هر ساختمان با شرایط اقلیمی خودش باید ساخته شه، در حالی که ما امروز خیلی میبینیم که این موضوع رعایت نمیشه. و من فکر میکنم دلیل عمدهش هم به واسطه به کارگیری بدون اندیشه از سبکا یا روش‌هایی که ما داریم از سایر فرهنگا می‌گیریم. و نکته خیلی مهمتر این که وقتی بدون تأمل و اندیشه اینها به جامعه ما وارد میشن، ما ساختمان سازی و معماری و حتی الگوی زندگی هم تحت شعاع قرار میدیم و حالا داریم می‌بینیم که بین معماری معاصرمون و گذشته فاصله ایجاد شده. و در واقع باز هم من می‌خوام یه نکته ای رو بگم و روی صحبت هم اینجا بیشتر با کارفرمایانه، یعنی کسانی که خواسته مطرح میکنن، این رو توجه داشته باشن: طول و عرض در و پنجره ها، ضخامت دیوارا، شکل و فرم ساختمون، نوع سقف، حالا جنس مصالح، ارتفاع ساختمان، همه و همه این موارد باید هماهنگ شرایط محیطی باشه. اینها مواردی نیستن که صرفاً به واسطه سلیقه و یه نگاه زیبایی شناسانه بیاد در واقع مطرح بشه و به عنوان خواسته به طراحان ارائه بشه و اونها هم ناگزیر میمونن که در واقع به چه صورت عمل کنن.
اینو فقط
دقیقاً خب اصلا این موضوع این آگاهی اگر برسن واقعا ما خیلی از مسیر رو در واقع
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و خداحافظی شما رو در 30 ثانیه میشنویم خانم دکتر.
خواهش میکنم آقای دکتر، آقای من تشکر میکنم از آقای دکتر و از شما که زحمت کشیدیم برای این برنامه. فقط چیزی که میخوام اینه که دلم میخواد که اون بحث سنت و مدرنیته، بحثی که خیلی داغه همیشه هست بین تمام معمارها و اون کسایی که دوستدار معماری هستن، بحث سنت خب اون قسمت اقلیم خاصشه و اون بحث مدرنیته که حالا میتونیم اون بحث جهانیشو بهش اشاره بکنیم، دست منطقی فکر بکنیم و جهانی بسازیم، همون بحثی که حالا برمیگره به تخصص خودم که منطقه گرایی، توی بحث منطقه گرایی انتقادی که ما دست میتونیم با توجه به امکاناتی که اون اقلیم به ما میده و در نظر گرفتن اون در از امکانات مدرنی که تو کل جهان میتونیم ازش با بحث هوشمندسازی و بهینه‌سازی استفاده بکنیم، در نهایت به یک معماری مطلوب برسیم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر گلرخ فریبر و از شما جناب آقای دکتر سید احسان موسوی، هر دو بزرگوار از اساتید محترم دانشگاه. شنوندگان عزیز ارجمند، زمین 360 درجه رو شنیدید و منم افتخار این رو داشتم که همراهی شما رو شاهد باشم. یک درون مایه مهم هم برنامه امروز داشت و اینکه اگر بخواهیم به مسائل بیاندیشیم، قطعا برای حل اونها یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت، شرطی که بیاندیشیم و بخواهیم. متشکرم از همراهی شما، تا برنامه دیگه با شما خداحافظی میکنم. در پناه خدا، خدا نگهدار.
به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه زمین 360 درجه بودید از رادیو گفتگو.
یارم بیا به کنارم ای خدا آخه یه بار بیام و کج نیار به کارو پیزه کندی ما جون به نهان یارم بیا به کنارو ای خدا آخه یه بار بیام و کج نیار به کارو پیزه کندی ما جون به نهان.
بعد از شنیدن این ترانه محلی گفتم این جمله رو براتون بگم: هر وقت زندگی با شور و عشق رو انتخاب میکنیم، زندگی هم شور و عشق خودش رو برای من و شما انتخاب میکنه.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
میان برنامه رنگ، روایت رنگ ها آماده پخشه، بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
قانون مهمی در ایران تصویب میشه که جوانی جمعیت نام داره.
اینه که به خاطر اینکه قانون در سطح در واقع نیامده، فرصت پیدا کرده که از نظر نخبگان، کارشناسان و علما بهره بیشتری بگیره، چون در کمیسیون بررسی میشده. با کمیسیون با وقت بیشتر و موثرتر، حضور کارشناسان بیشتر و نخبگان و نظرگیری از آحاد اینها، تونستیم یک قانون دقیق، علمی و با پرداختن به جزئیات رو در واقع در بیاریم.
برخی از مردم گله دارند که مشکلات اقتصادی مهمترین دلیل عدم ازدواج و فرزندآوری.
جوان از بچه نترسی، بچه نعمت خداست.
آقا حساب کتاب زندگی دست خودت هست؟
بابا شدن فکر کنم خیلی مسئولیت سنگینیه.
اگه اونقدر داری که میتونی خرج یه بچه رو بدی، نگران نباش.
خداییش مقایسه کردن شیرینی بچه با پول جفاست.
بدون پول نمیشه، مادیات اصل زندگیه، اما
روزی و بچه با خودش میاره، نگران نباش.
آن سوی آب هم در رسانه‌های بیگانه مخالفان این طرح فعال میشند، اما از نگاه خودشون.
کاربری نوشته بچه دار شدن در این برهه تاریخی خیانت به حقوق بشر است، وقتی که شرمنده تمام خواسته های بچه هامون هستی.
در واقع هیچ شباهتی بین این گلایه داخلی و اون حمله خارجی به قانون جوانی نیست، اما یک ارتباط روانی ایجاد میشه.
علاوه بر اون، شرایط سیاسی به طور دائم داره مرگ و میر بیشتری رو بر جوانها تحمیل میکنه. ماده 96 و آبان 98 رو داریم، بنابراین در کنار اونها بخشی از جامعه ای که میتونه در خدمت تولید جامعه باشه داره حذف میشه.
اینجا دقیقاً از شگردی استفاده میشه که به اون نقص توافقی، نقص مشهود، رضایت پایدار میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدن.
این تکنیک به دلیل سه بعدی بودنش و سه وجهی بودنش، یکی از تکامل یافته ترین تکنیک هایی است که در مسیر نیاز، انتظار و ضرورت در مخاطب، هر کدوم اینها رو میاد به یک تعریفی متصل میکنه. معمولا نیاز در مخاطب در حوزه علوم شناختی تحت عنوان نقض توافقی میاد تلقی میشه، در واقع میاد طبق یک توافقی با خود مخاطب، رسانه با خود مخاطب یک توافقی میکنه، توافق بر سر نقض خیلی از موضوعات، میره تو مرحله انتظار. تو انتظار عمدتاً نقص مشهود ایجاد میکنه، یعنی انتظاراتی که دچار نقیصه های جدی میشن و این نقیصه ها کاملاً مشهوده و نهایتاً میرسند به یک رضایت پایدار. وقتی نقص اتفاق میفته و وقتی که نقض رخ میده، مخاطب به یک رضایتی میرسه. این رضایت دو وجه داره، یا وجه برای حل اون نقضی که توافق کرده بود و نقصی که داره میبینه، یا اساساً قیام برای برهم زدن اون نقضی که اتفاق افتاده بود و توافقی شده بود و نقصی که مشهود شده.
البته این همراهی مشترک همون ابتدای بحثه، در ادامه لازم نیست شباهتی باشه. رسانه مرکز تحول میشه و ادبیات گفتگو با مخاطب رو اون پیش میبره و به هر کجا دلش میخواد میکشونه.
کشوری که مثل ایران اصولاً برای شهروندان هیچ حقوقی قائل نیست، سیاستهای زنستیزی که جای خود داره، در اینجا در واقع به جمعیت اساساً به عنوان با در واقع غیر انسانی ترین یا ضد انسانی ترین نگاه ها به جمعیت نگاه میشه.
در شگرد نقص توافقی، نقص مشهود، رضایت پایدار همه چیز از یک گلایه شروع میشه و به یک رضایت خونسا ختم میشه. دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی:
مخاطب رو ابتدا به ساکن وارد مرحله نقزدن مستمر میکنه. نق زدن معمولاً چون توسط مخاطب یک طرف است و رسانه میتونه این یک طرفگی رو تشدید کنه و پاسخی دریافت نمی کنه، خود این نق زدنه بر اون نقزه مؤثره، نقص رو بیشتر میکنه و رضایت نسبت به این فرایند رو پایدار میکنه. کجا اتفاق میفته؟ اونجایی که معمولاً شما میبینید یک رسانه شروع میکنه راجع به انواع و اقسام موضوعات، مباحث بی ربط و بی دلیل رو مطرح کردن و ارتباط دادن اینها با هم دیگه. قیمت خودرو رفته بالا، قیمت مرغ میره بالا، میاد با مخاطب توافق میکنه، میگه از این بعد هر قیمتی رفت بالا من بهت میگم. ما داریم چیزی رو نقض میکنیم دیگه، اونم چیه؟ اونم فهم مخاطبه که خب حالا همه این رفته بالا، رسانه بیگانه چه ربطی داره؟ وسطی که میگه خب نقض کردند حقوق تو رو، نقض ایجاد میکنند در اطلاع رسانیه به تو، پس رضایت بین من و تو میشه نقض زدن. میشینیم با هم میگه نقض میزن. خیلی از این برنامه های گفتگو محوری که اینها انجام میدن که اصلا نه سر داره نه تا، فقط نقض میزنن، میشینن دور هم دیگه گرده میکنن نقض. راجب حقوق زنان، راجب حقوق کودکان کار، راجب سوراخ شدن لایه اوزون، راجب گرفتگی آب، راجب آب قیزانیه، راجب نمیدونم اعتصاب در فلانجا، اینها همه اتفاقاتیه که راجبش نق زده میشه.
شگردهای رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه
ها. روزتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. شما عزیزان صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما هم 30,000-10,35 هست. شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو درباره برنامه های رادیو گفتگو اعلام کنید. و اما رسیدیم به ساعت 11، برنامه از تدبیر تا تقصیر رو بشنوید از رادیو گفتگو.
از تدبیر تا تقصیر.
یکی از
خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید